أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر دلیل ما در زمان کاهش ارزش پول قاعده لازرر باشد به ملاک اضرار ما حکم میکنیم به زمان، طبیعی است که لازمش اینه که اگر ما اتلاف کنیم مال زید 1000 تومان زید را و بعد 1000 تومان گران بشه، 1000 تومان قبل از قطعنامه معادل 1 دلار بود، بعد از قطعنامه شد معادل 5 دلار. ما ضامن 1000 تومان هستیم به ماله. اگر برعکس می شد 1000 تومان معادل 5 دلار را تلف می کردیم و بعد می شد معادل 1 دلار، به ملاک عدم اقرار به مالک باید تدارک می کردیم. اما اشکالی که مطرحه اینه که بنابر وجه اول که مختار جمله از اعلام بود که قدرت خرید در مثلیت دخیل در اوراق نقدیه، گفته میشه که خب در جایی که 1000 تومان گران میشه، 1000 تومان قبل از قطعنامه رو اتلاف کردیم، الان اون قدرت خرید 1000 تومان قبل از قطعنامه که 1 دلار بود و دخیل بود در مثلیت دیگر ما پیدا نمی کنیم. مثل این است که ما برنج درجه 2 از زید رو اتلاف کنیم، الان برنج درجه 2 پیدا نمی کنیم. معنایش این نیست که ما به او برنج درجه 1 بدیم.
اگه قرار نیست بعد در مثل
ها همسان
داره،
برنج درجه 2 زید را که اطلاق بکنیم بعد برنج درجه 2 یافت نشود، ما هیچ فقیهی را سراغ نداریم که بگوید برنج درجه 1 بده، قیمت برنج درجه 2 رو میده. اینجا هم میاییم قیمت 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار را میدهیم. اگر معتقد باشیم که قدرت خرید در مثلیت دخیل است، 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار مثل 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار نیست. برای همین گفتیم شما الان 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار ندهید در جایی که 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار تلف کردید چند سال قبل. عکسش هم همینه، 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار هم مثل 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار نیست، برنج درجه 1. برنج درجه 2 پیدا نمی کردید قیمت می دادید. اینجا هم 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار پیدا نمی کنید قیمت آن را بدید. دیگه فرقم نمی کنه، این تدارک وافات، فرقم نمی کنه که بگید اذا تعذر المثل فی المثلی تعین قیمت یوم الادا کما علیه المشهور من هم السید الخوئی فی المنهاج او تعیید قیمت یوم تعذر المثل. اینجا فرق نمی کنه، تو اون برنج فرق می کنه. برنج درجه دو اون وقتی که تلف شد یا نایاب شد ارزشش کمتر بود از برنج درجه دوی امروز که در بازار یافت نمی شود. خب دست می کند که اگر برنج درجه دو امروز یافت می شد قیمتش 1000 تومان بود، 1000 تومان رو بدونیم، یا برنج درجه دو یوم التلف و تعذر المثل که 500 تومان بود. اما 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار قبل از قطعنامه قیمتش 1 دلار است. اون روز هم حساب می کردیم قیمتش 1 دلار بود، الان هم حساب می کنیم باید حساب کنیم 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار را. 1000 تومانی های الان قدرت خرید 5 دلار دارن. جوجه‌ای بودن که مرغ شدن گرون شدن، برنج درجه دوی بودن که موندن شدن برنج درجه یک. فرض اینه من چی رو تلف کردم؟ من تلف کردم این 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار رو. اون تالفه قیمت او قبل از قطعنامه 1 دلار بود، الان هم بعد از قطعنامه 1 دلاره. ولذا ما این که دیروز گفتیم ممکنه فرق کنه، نه، 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار قبل از قطعنامه اون روز هم قیمت گذاری می شد می گفتن 1 دلار، الان هم این 1000 تومان قیمتش 1 دلاره. ولی این 1000 تومانی که الان هست معادل است با قدرت خرید 5 دلار. فرض اینه که او رو که من اطلاق نکردم، چه کار به او دارید؟ ولذا گفته میشه که لازمه مبنای کسانی که وچه اول رو قائلن اینه که اگر بعد از قطعنامه بخواد کسی 1000 تومان زید رو قبل از قطعنامه تلف کرده بود قیمتش 1 دلار، بعد از قطعنامه ولو قیمتش شده 5 دلار اما لازم نیست 1000 تومان بده، معادل 1 دلار میده که 200 تومان. در کتاب ابحاث فقهیه هامه ملتزم شدم، گفتم ملتزم میشه آی هاشمی دامزلو، ملتزم نشدم. به نظر ما اگر دید ما به قدرت خرید در 1000 تومان مثل اوصاف عینیه در سایر کالاها باشد، مثل درجه 1 و 2 بودن برنج باشد، انصاف اینه این اشکال قابل جواب نیست. و ما اگر برخوردمان با 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار برخورد با برنج درجه 2 باشد و با 1000 تومان با قدرت خرید 5 دلار برخورد با برنج درجه 1 باشد، انصاف اینه که نقض وارده و هیچ قابل جواب نیست. یا اگر قائل شدیم که اصلا اسکناس قیمی است نه مثلی، ولو به لحاظ زمانهای مختلف حداقل کسی بگوید که 1000 تومان قبل از قطعنامه، وقتی که بعد از قطعنامه حساب می شود او را به دید یک دینی نگاه می کند، نه مثلی. چون بعضی ها نظرشون اینه که اصلا پول دینی است، نه مثلی، ولذا اگر اتلاف کردیم باید قیمت او را ادا کنیم. و اگر کسی این رو عقیده پیدا کرد، اونم باید ملتزم بشه به این تفسیر، یعنی ملتزم بشه که بعد از قطعنامه 1000 تومانی رو که اتلاف کرده بودم من زمان جنگ، قیمت اون 1000 تومان زمان جنگ 1 دلار بود، یعنی معادل با 200 تومانه بعد از قطعنامه. چون الان 1000 تومان معادل 5 دلاره، 1 دلار یعنی 200 تومان. اگر میگید 1000 تومان قیمیست یا مثلیست که تعذر مثلو، الان دیگر 1000 تومان با اون قدرت خرید نداریم، باید ملتزم بشید. به من تزم بهی صاحب و کتاب ابحاثون فقهیتون عامه. این اشتباهی است که ما هم دیروز کردیم. نه، شما فرض اینه که قیمیه یعنی چی؟ یعنی اون 1000 تومان قبل از قطعنامه قدرت خریدش 1 دلار بود، پس قیمت او 1 دلار هست. قیمت او الان 1 دلار متوجه؟ نه، اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید. یک آقای جوجه 1 روده داشت، ما زدیم نابودش کردیم، بعد از چند ماه جوجه های هم دوره اون جوجه های تلف شده شدن مرغ چند کیلو. جوجه قیمیه دیگه، من قیمت جوجه رو باید بدم یا قیمت این که اگر اون جوجه میمون تا حالا شده این مرغ؟ بلاش کن، قیمت جوجه رو باید بدم. آها آه. خود اون جوجه موقع اتلاف 10 تومن بود، الان همون جوجه های 1 روزه در بازار 500 تومنه. اجازه بدید قیمت جوجه در بازار فرق کرد، نه این که حساب کنیم اگر اون جوجه میمون حالا میشد مرغ چقدر قیمتش میشد. حالا اجازه بدید، اسکناس قبل از قطعنامه فرض اینه مثل جوجه بود، یعنی قدرت خریدش 1 دلار بود. دیگه معنی نداره بگیم 1000 تومن با قدرت خرید 1 دلار بعد از قطعنامه قیمتش 1000 تومان است. بابا 1000 تومان الان 5 دلاره. کدوم آدم عاقلی قیمت گذاری میکنه 1000 تومان معادل 1 دلار قبل از قطعنامه را به 1000 تومان الان که معادل قدرت خرید 5 دلار است؟ هیچ کس هم چه قیمت گذاری نمیکنه. وقتی شما یعنی 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار که عرض ثابت هست، الان هم 1 دلاره، قبل از قطعنامه هم 1 دلار بود، الان هزاریا شدن مرغ. قیمت مرغ رو که نباید بدیم به اون جوجه تلف شده. اون 1000 تومن قبل از قطعنامه جوجه بود، معادل 1 دلار بود، جوجه بود. الان که تلف کردیم و بعد قطعنامه قبول شد، ما باید حساب کنیم اون 1000 تومن با قدرت خرید 1 دلار که جوجه بود قیمتش چقدره؟ خب اون قیمتش 1 دلاره که معادل 200 تومنه. حساب نکنید که 1000 تومن، اون 1000 تومن اگر میمون حالا شده بود مرغ 1000 تومنی معادل 5 دلار. این که معیار زمان نیست. در اینجا هیچ فرقی بین زمان یوم التلف که یوم تعذر المثل با زمان یوم الاداء نیست، چون فرض اینه که بحث اوراق نقدیت هزار تومان با قدرت خرید یک دلار، او رو که تلف کردید همیشه قیمت او یک دلاره. اگر شما نظر مشهور رو پذیرفتید، گفتید قدرت خرید رو ولش کن، در مثلیت بچست که همین شکل هزار تومن، این هزار تومن مثل همون هزار تومن 30 سال قبله، اگه اینو بگید که خب میشه نظر مشهور، و باید بگید هزار تومن الان مثل هزار تومن اون زمانی که باهاش 1 کیلو طلا میده. اگر بیاید بگید نه، در مثلیت قدرت خرید شرطه، انصاف اینه که این نقد وارده که گاهی هزار تومان قدرت خریدش 5 دلاره بعد میشه 1 دلار، خب اینم تعذر مثل دیگه، منتقل میشیم به قیمت اون هزار تومان 5 دلار. گاهی هم برعکس، اون زمانی که تلف میکردیم هزار تومان رو قدرت خریدش 1 دلار بود، مثل قبل از قطعنامه، بعد از قطعنامه قدرت خرید 1000 تومان شد 5 دلار، پس این 1000 تومان الان مثل اون 1000 تومانه قبل از قطعنامه نیست. نیست دیگه، چون در مثلیت خوب و بد مثل هم نیستن، چه اونی که من اسراف کردم بد بود الان این جلسی که در بازار خوبه، چه اونی که من اسراف کردم چه اونی که من اطلاق کردم بد بود و اونی که الان در بازار خوبه، مثل زمان قطعنامه. یا برعکس، اونی که من اطلاق کردم خوب بود و اونی که الان هست بده، مثل بعد از زمان جنگ. خوب و بد مماثل هم نیستن، یعنی یا باید قدرت خرید رو حذف کنید از مماثلت، یا اگر داخل میکنید در مماثلت باید ملتزم بشید به این اشکال. ولیکن ولیکن میدونم شما قیمت را که دخیل در مثلیت میدونید، یعنی حساب کنید برنج خوب و برنج بد، اینجور حساب کنید، در بکر نمیخواییم در بیاریم. وقتی میاییم میخواییم کاهش ارزش پول را مورد زمان قرار بدیم، میگیم آقا 1000 تومان الان با قدرت خرید کم، قدرت خرید وصف عینی پول عرفن، میشه مثل برنج بد، و من اون رو که اطلاق کردم 1000 تومان با قدرت خرید بالا بود که انهو برنج خوب را اطلاق کردم. اینجا که میاییم داستان چی میگن حسین کردی رو میخونیم که بله برنج خوب را اگر اطلاق کنی بعد برنج بد بدهی قبول نیست، 1000 تومان خوب را اگر اطلاق کنی که قدرت خرید 5 دلار دارد بعد بیایی 1000 تومان با قدرت خرید 1 دلار بدهی، این 1000 تومان مثل اون 1000 تومان نیست. خب گاهی عکس پیش میاد، گاهی عکس پیش میشه. به رفقا میگفتیم، میگفتیم که ملا نصرالدین رفت دیگ آریه گرفت از همسایه، بعد از مدتی یه دیگ کوچیک هم گذاشت داخلش رو پس داد، گفتن این چیه؟ گفت دیگ زاییده. گفت خلاصه مگه دیگ میداد؟ گفت خونه ما دیگ میاد میداد. بار دیگر دیگ آریه گرفت، این بار پس نداد، گفتن چی شد؟ گفت دیگ مرد. گفتن دیگ که نمیمیره؟ گفت اون دیگی که یه روز بداد یه روزم میمیره، نمیشه که همش بداد، گاهی هم میمیره. شما انتظار دارید که فقط جاده یک طرفه، این نمیشه. اگر قدرت خرید در مثلیت دخیل باشه، مثل برنج خوب و بد باید باش رفتار کنید. من عرضم اینه، ما یک مطلب مسلمی داریم، میخوام دفاع کنم از آیه هاشمی. بگم شاید مقصود آیه هاشمی از وقت اول این باشه. و مقدمتا میگم ما یه مکتب مسلم داریم از نظر ارتکاز و غنا. آقا من 1000 تومانم قبل از قطعنامه که تلف کرده ارزشش 1 دلار، بعد از قطعنامه شد 5 دلار. هیچ عاقلی تردید نمی کنه، یعنی عاقل مقصودم سیره عقلا، ممکنه یک روحانی دوچار شبه بشه ها، احالت نکنم به شما، اما بناء عقلا بما هم عوام با ذهن صاف خالی از اوهام میگن آقا 1000 تومنش رو بده. آقا وقتی من طلب کردم 1000 تومنش ارزون بود، خب ارزون بود که بود، 1000 تومن خودشه بهش بده. یا قبل از سقوط طالبان پول افغانی خیلی ارزان بود، بعد از سقوط طالبان پول افغانی شاید شد 50 برابر. حالا یک کسی 1000 افغانی اتلاف کرد از یک شخصی، بعد از سقوط طالبان بیاد به او 1/50، یعنی چقدر بده؟ 20 افغانی بده. 1000 افغانی من رو تلف کردی، حالا 20 افغانی. میگه خب این 20 افغانی مثل اون 1000 افغانیه، تو قدرت خرید این 20 افغانی شد معادل اون 1000 افغانی. اگر علمش رو نگه میداشت این حرف جا نداشت، بس در اطلاق این رو هیچ بنا و غلا قبول نمی کنه. حالا که اینجور شد، از اون طرف ادعا میشه که اگر برعکس بشه، پول در 20 سال قبل گران بود، قدرت خرید بالایی داشت، اتلاف کردیم، حالا قدرت خریدش کم شده، چون خاصیت پول به قدرت خریدشه، اینو کتلف الوصف العینی میبینه او و مورد زمان میبینه. این معنیش اینه که در حقیقت در پول دو چیز مورد زمان است به ارتکاز عقلا: یک 1000 تومان به عنوان یک جنس مورد زمانه، دیگری وصف قدرت خرید آن که عرفاً تمام هستی پول را تشکیل میدهد. پس اگر اینجوری بگیم، خب 1000 تومان گران بشه، حق نداره طرف بیاد 200 تومان به من بده. چرا؟ برای اینکه اون بخش اول زمان، زمان جنس 1000 تومان، اون بخش اول رو باید نه پس شما اون مطلب 1000 تومان را ضامنه، خود 1000 تومان طبیعی 1000 تومان نه دیگه. بنا شد با این بیان، این بیان میگه معامله جنس خوب و بد، برنج خوب و بد نکنید با پول، با قدرت خرید 1 دلار و قدرت خرید 5 دلار اینجوری معامله نکنید. نه، بیایید بگید که آقا در مورد پول، اصلا پول یک تافته جدا بافته ای، نه مثل کالاهای مثلی دیگر است، نه مثل کالاهای قیمی دیگر، یعنی یک پدیده نوعی هست که بناء عقلا نگاه میکنه میگه 1000 تومان جنس 1000 تومان مورد زمانه. قدرت خریدشو که نگاه میکنه عرف میگه قدرت خرید اینو نباید با قیمت سوقیه یه عبان یکی بکنی. اصلا قدرت خرید 1000 تومن یعنی همه هستی 1000 تومن. شما هرچی از قدرت خرید 1000 تومن کم بکنی نیمه جان کردی این 1000 تومن رو. اصلا 1000 تومن منهای قدرت خرید به چه دردی میخوره؟ این ارتکاز باعث میشه اغلا بگن دو چیز مورد زمانه، یک جنس هزار تومن، و رضا قبول نمی کنن بعد از قطعنامه بیایی به جای هزار تومن این که طلب کردی 200 تومن بگی، چون جنس هزار تومن رو باید بدی. شاهدش اینه، این شاهد آقای هاشمی هم داره، شاهد خوبیه، میگه اگر یک کسی بیاد به جای 1000 تومن یک عرض دیگه بده قبول نمی کنه، اصلا قیمت هم ثابت، 1000 تومن رو طلب کردی موقعی به من یورو بدی نمیخوام، 1000 تومن طلب کردی 1000 تومن رو بده، ولی دا یک عینیتی داره، یک این جنسیت و عینیت، عینیت جنسیت اون 1000 تومن این مورد زمان اندل و غلط حق داره قبول نکنه. اما اون قدرت خریدن که تمام و حیثیت اصلا ناموس و پول به قدرت خرید بشه، پول بی قدرت خرید یعنی پول بی ناموس، خب چیه؟ این باعث میشه که ارتکاز و اقلا قدرت خرید رو معامله وصف عینی بکنه، که چجور اطلاف وصف عینی مورد زمان هست، اطلاف این قدرت خرید هم مورد زمان هست، نه اینکه پول اگر قدرت خریدش کم بشه یا زیاد بشه مشکل در مثلیت پیدا میشه، نه تا مثل همون مشکلات همون برند درجه 1 و 2 پیش بیاد که مشکلاتی پیدا کردیم. این به نظر ما البته به این بناء اقلا جازم نیستیم، ولی انصاف نیست که حق بزرگانی مثل کتاب صاحب کتاب قرائات الفقهیه المعاصره که این مبنا رو مطرح کردن ما ضایع کنیم، تا میشه باید تقریب صحیح ما بکنیم، بعد حالا قبول نداریم قبول نکنیم بگیم فیه تأمل بل من اون آخرش اینه دیگه.
آره، حالا این تجربه نوع ظهور در معرض در زمان شارع هم بوده یا نه؟
این بحث های دیگه است، بحث دیگه است.
اون ببینید من خواهم
عرض کنم
این
بنای
اقلا اگر درست کنن
در یه تجربه ببینید اونا بحث های دیگه، بحث در اینه که میخواستیم ببینیم بنابر نظریه وجه اول آیا مثل همین وجه ضرر که تفصیل می دادیم بین ارزان شدن پول و گران شدن پول در مورد اطلاف، آیا در وجه اولم یعنی می گفتیم اگر پول گران بشود رزق رزق الله لمالکه، ارزان بشود مطلق ضامنم از باب قاعده لازم، میخواستیم بگیم وجه اول هم همین تفسیر رو میتونه بده یا باید علی ای حال بگه که گران بشود شانس مطلق آورده که پول کمتری میده، ارزان بشود اینجا مطلق باید جبران کند که برخی گفتن بس بریم. خب وجه بله، ما که همچه قاعده ای رو پیدا نکردیم که در روایت باشه، شما پیدا کنید ببینید، ولو به سند ضعیف ما قبول می
کنیم.
حالا پس تگید روایت این قاعده اقلائیه، قاعده اقلائیه کجا هست؟ کجا قاعده اقلائیه هست؟ من قاعده های من در آوری بعد مواردش رو ببینیم. و الا من فرض کنید که یک مالی داشتم قاصدی غصب کرد، همون گاو شیرده رو برد، از بد بهش نرسید، پستانش خشکید، شیرش خشکید، ضامنه دیگه. بعد حالا اگر برعکس شد، گاوی من داشتم با پستان خشک، شیر خشک، بله شیرش خوش شده بود، این قاصد چی بود؟ عضو انجمن دفاع از حیوانات بود، این گاو رو برد بهش رسید پستان پر از شیر. بعد که میرم میگیرم میگه آقا اجازه بدید شما وقتی این گاوتون رو من قصد کردم پستانش اینجور بود. میگم نه. میگه خب پس پول به من بده. پول نمیدی یه کاری میکنم که شیرش خشک بشه. میگم نه تو حق ندارم چه کاری بکنی، مال منه، مال من کمال پیدا کرده. اگه نقد پیدا میکرد دامن بودی حتی حالا فرض اضافه نکرد میگه دامنه بالاتر بگم اگر موقعی که از من تعویض گرفت شیرش خوش بود رفت مدتی در ید اون شیرش فوران کرد، باز وقتی که به من میخواد تعویض بده شیرش خوش شده ازش خسارت میگیره. آقا همون جوری که قصد کردم دارم تعویض میدم. یعنی چی؟ یک ماه پیش که در یدت بود پستانش پر از شیر بود، میتونه قدرت شیردهی داشت، مال من در یدتو نقص پیدا کرد، در یدتو کمال پیدا کرد، بعد نقص پیدا کرد، همون نقص هم غاصب زامنه. اینجور نیست که باید موارد رو بررسی کنی. خب وجه خامس حالا به هر حال این بحثی در عیب در مال مغصوب که آیا عیب سماوی رو که ضامن غاصب علل ید مؤاخذت حتی تو هستی که خود صحیح ابی ولاد هم همین رو میگه. حالا فرمایش شما که خودش قابل بحث. بله بله حالا در جای خودش قابل بحث. ما چند تا ناسزا هم گفتیم به اونی که این تفسیر رو قائل نیست. شما میگید الان اوغلایی نیست
یا اصلا نیست نمیشستی یا قوت شرایی وقتی که نحن شما که قوت شرایی یا نحن شما سو میشستی وقتی که هر رقامتی من حفظا این نمیشستی
به این که نمیشستی توش کار داره وجه خب باش پول من رفت بالا، پول من رفت میدانم. خب هزار تومن من رو طلب کرده باید هزار تومن بده دیگه، مال من هزار تومن بود طلب کرده باید بده دیگه. بابا این که قاعده زبان من اصلا شما میگید که حکم ضرریه، خب اونو که در فقه جواب دادن که لازرد زمانه من اطلاف رو که برده میداره که این در خود قاعده لازرد جواب دادن. هر سبت اما وچه خامس، وچه خامس اینه که قرآن میگه ان الله یأمر بالعدل، آخرش هم میفرماد و ینها عن البغی. حالا خلاصه بکنیم ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بله بغی بله بله فاصله زیاده شما تقدیر ندارید. ینها عن الفقر که نیست الفقر و فخری لیقوم الناس بالقسط. اصلا اسلام امر می کند به قسط و عدل و این قسط و عدل یک امر عرفی است. این که ما بگیم العدل عندنا واجب، یعنی العدل به نظرنا واجب، از ظلم و به نظر نواجب، این قضیه ضروریت به شرط محموله. عدل به نظر ما واجب است. خب گفتن من این خطاب چه خاصیتی داره؟ ظلم به نظر ما قبیح است، این معنی اینه که اون که ما حسن میدانیم حسن است، اون که ما قدیم میدانیم قدیم است. گفتن نداره، آیه نازل کردن نداره که. بابا این خطاب به مردمه. ان الله یامر بالعدل والاحسان کونوا قوامین بالقسط لا تظلم الناس. بابا نمیاد شعار بده، نمیاد بگه دین ما دین عدل است، نمیاد میگه مردم عادل باشید، مردم ظالم نباشید. خب این داره چیه که اونی که عرف میگه عادل همونو میگم، اونی که عرف میگه عدل همون، اونی که عرف میگه ظلم همونو میگم انجام ندید. و این مطلب صحیحی هست، مگر یک جایی شارع بیاد تخصیص بزنه بگه اکل المارته جائز، یعنی عرض اینو مصداق ظلم میداند ولی من مصداق ظلم نمیدانم، ولی تو میگم هادا لیس به ظلمه، ولیکن ظاهر امر به عدل اینه که ما یراه العقلاء و عدلا فهو مأمورون به و ما یراه العقلاء و ظلمن فهو منهیون عن. ظاهر آیه اینه. این وقت میشه یک قضیه ضروری به شرط معبود، اون چرا که من عدل میدانم انجام بدید. خب این قبلا هر چی گفتید انجام بدید دیگه همون است دیگه. این ظاهرش اینه که میخواد یک مطلب تازهی بگه، همینی که عرف عدل میداند. اجازه بدید، عجله نکنید، عجله نکنید، بگذارید یواش یواش از را که ببینید چه میشه. عرف اقلا در تشخیص مصادیق عدل اگر مرجع عرف اقلا نباشند لغویت خطاب امر به عدل داده میاد. مفهوم عدل واضحه، اما اگه بنا باشه که در مصداق عدل عرف مرجع نباشد این خطاب خاصیت خودش رو از دست میده. اون چرا که من عدل میدانم اونها را انجام بدید. خب یعنی این خطاب هیچ، این خطاب شبیه عطی الله میشه، خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که قانون تأسیسی کونو قوامین بالقسط ان الله یأمر بالعدل لا تظلم الناس، اونی رو که عرف عقلا میگن ظلم رو انجام نده. خب حالا اجازه بدید، چیزی که به حکم فطری عقل عدل است و خلاف ظلمه که اون محل بحث بود، اون با قاعده ملازمه میگه ما حکم به عقل حکم به شر. وقتی نشه بس در ظلم عقلایی که با دلیل خاص میشه شارع رد بکنه، ظلم عقلایی رو شارع میتونه با دلیل خاص رد کنه. جوجه یک روزه خریدم بردم خونه زیر آوار بود، پولش هم اونو ندادم، فرض کنید به طرف راحت تر بگید بنا بود فردا برم پولش رو بدم، نمیرم. آقا چرا نمیرم پول این هزار تا جوجه یک روزه که از ما خریدی بدی؟ آقا تلف الحیوان فی زمن الخیار من من لا خیار له. یعنی چی؟ یعنی دی منحل شد. دوست داری بیا این جوجه مرداد جمع کن ببر، پول بی پول. آه ظلمه، عرف میگه ظلم قبول، شارع به دلیل خاص گفته من تجویز میکنم این را، پس دیگه مصداق ظلم نیست. عرف ظلم مصداق ظلم نیست دیگه، به نظر ما مصداق ظلم نیست، ولی به نظر عرف هم مصداق ظلمه دیگه. نه این مصداق ظلم است عرفاً، ولی مصداق ظلم شرعاً نیست، ولیکن واقعاً مصداق ظلم شرعی نیست، ولكن ظاهر ان الله یأمر بالعدل و ینهی عن البغی اینه که همونی که بغی عرفی انجام ندید، الا اونجایی که خود ما اظهار نظر بکنیم بگیم این چیزی را که خب باشه، اینا اشکالات مطلبه که شما میگید، ما مالا تر میکنیم مطلب رو، اشکال شما هم انشاءالله تو ذهن خود ما هست، اشکالات دیگر هم تو ذهن ما هست، اشکال متهم شدن به روشن فکری و متهم شدن به خلاف مبنای که شما اشاره میکنید، اینا خب به جواب میدید. ما میگیم ان الله یعمل بالعدل، دورش یعنی عدل عرفی. حالا که اینجور شد، اگر بناء عقلا یه چیزی رو میگفتن ظلمه، به زور پول کافر را گرفتن، عرف میگه ظلم. بناش کن عرف، یکی بره در ارمنستان یک پیرمرد پولداری رو پیدا کنه، بگه هرچی عرض دارد خدمتتون که پول بده و الا میکشمه، به زور پولاشو بگیره از باب استنقاض، عرض میگه ظلم. ما میگیم عموم دلیل حرمت ظلم میگه نکن، مگر ثابت بشه که شارع به نستخات اون کار رو تجویز کرده سمعن و طاعتن، ما نوکر شارعیم، به دلیل خاص بیاد بگه اینی که ظلم عرفیست من تجویز میکنم، پس از نظر من مصداق ظلمی، ما نوکر شارعیم. اما تا نفس خاص نداریم عموم تحریم ظلم میگه این کارو نکن. حالا که اینجور شد، ولی این مطلب رو آقای خویی هم اشاره کرده تو بحث خم، در بحث کند شخصی که مال کسی که نمیدونی مسلم است یا کافر، آقای خویی میگه ظلم عقلاییست گرفتن مال او، و تا نفس خواست تجویز نکنه این ظلم اغلایی را، ما حق ارتکاب نداریم. راجع کتاب الخم هم محقق همدانی در بحث کنزی که لا یدرا لمسلم اون کافرن داره، هم مرحوم آقای خویی داره. خب الحمدلله یه مقدار اتهام روشن فکری هم کم میشه دیگه، بزرگانی مثل محقق همدانی و آقای خویی هم. خب ظهور عرفیه، ظهور عرفیه، نهی از ظلم یعنی ما یراه العرف و ظلمن حرام هست. اون وقت گفته میشه که اصلا ظهور عرفیش اینه، اون وقت گفته میشه که الان کسی بیاد 1000 تومن 50 سال قبل و از شما غصب کنه، شما تاجرزاده بودی، بچه مایدار بودی، غصب بکنه بره باش یک ویلا بخره تو تهران، حالا مثال روشنشو میزنم، خب زندگیش برد بعد از 50 سال بیاد بگه این شما پیر شدی، اون 1000 تومن کمر شما رو خم کرد دیگه، بعد از این بعد از فقر 1000 تومن روز خوش ندیدی، حالا میاد میگه آه این 1000 تومن شما، برو گم شو یه 1000 تومن این ظلمه، مصداق روشن ظلمه. اگر اینجور بود قرآن میگه ظلم نکنید، پس دل التزام عرفی میفهمید، پس شارع این آقای مطلف رو بدهکار قدرت خریدم میدونه، در اختلاف های فاحش ها، نه در 1000 تومن ارزشش شده مثلا 800 تومن، نه، اختلاف های فاحش که روشن مصداق بودنش برای ظلم، اشکالاتی که به این وجه خامس هست انشاءالله بودش.